اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب رادیو آشنا نهم ماه اسد. خوشحال هستم که باز هم با شما هستم. در این بخش برنامه تشکیل هیئت مذاکره کننده افغانستان در پروسه صلح و کمرنگی کمپاین های انتخاباتی در اوج مبارزات انتخابات مطالبی هستند که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. اما نخست خودت مفتون با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام، همزمان با آغاز دوره جدید سفر زلمه خلیلزاد به دوحه، حکومت افغانستان اعلام کرده است که ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان نهایی شده است. در اعلامیه هایی که از سوی وزارت دولت افغانستان در امور صلح منتشر شده آمده است که در ترکیب این هیئت 15 نفری تنوع سیاسی، اجتماعی و قومی در نظر گرفته شده تا بتواند از سوی جمهوری اسلامی با در نظر داشت ارزش‌ها و دستاوردهای مردم افغانستان مذاکره کند. همزمان با این زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان از تشکیل این هیئت استقبال کرده و تاکید کرده که روی اقدامات بعدی نیز با دولت افغانستان به توافق رسیده است. آقای خلیلزاد که آغاز سفر جدید خود به دوحه برای گفتگو با گروه طالبان را در صفحه توییتر خود اعلام کرده، گفته است که اگر همه چیزها بر اساس برنامه به پیش برود، توافق صلح با طالبان نهایی خواهد شد. در این حال گروه طالبان میگوید که امیدوار است در جریان ملاقاتی که قرار است در آخر هفته جاری در قطر صورت بگیرد، برای ختم جنگ 18 ساله با ایالات متحده به توافق برسد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به صدای آمریکا گفت که مذاکره کنندگان طالبان سهم خود را ایفا کردند و اکنون تصمیم به دست آمریکاست که آیا میخواهد گام بعدی را بردارد و در روند مذاکرات را تکمیل کند یا خیر. او گفته است امیدواریم در مورد خروج نیروها به توافق برسیم. شاهین گفته است که ممکن چین، روسیه، ملل متحد، پاکستان و ایران منیس تضمین کنندگان بین‌المللی شاید امضای توافقنامه میان طالبان و ایالات متحده باشد. این در حالی است که مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه در واشنگتن گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، می‌خواهد روند خروج نیروها از افغانستان را پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا آغاز کند. آقای پامپیو در پاسخ به سوال در مورد خروج نیروها تا ماه نوامبر سال آینده از افغانستان گفت: از رئیس جمهور چنین هدایت دریافت کرده ایم. در اثر برخورد یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده در شارع هرات قندهار، 35 نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. قدیر مشرف با شرح بیشتر.
غلام فاروق بارکزی، سخنگوی والی فرا، به صدای آمریکا گفت که این بس مسافربری ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه در منطقه شوزاب خرمای ولسوالی بالابلوکان ولایت با ماین کنار جاده برخورد کرده است. آقای بارکزی گفته است که این ماین به تازگی از سوی مخالفان مسلح دولت جهت آماج قرار دادن کاروان نیروهای امنیتی در شاهراه هرات کندهار جابجا شده بود که این موتر مسافربری با آن برخورد کرد. سخنگوی والی فرا می‌افزاید که در این انفجار 35 تن از سرنشینان آن موتر مسافربری به شمول زنان و کودکان کشته شده و 17 تن دیگر زخم برداشتند که تمامی کشته شدگان و زخمیان به شفاخانه هرات انتقال داده شدند. ارگ با نشر خبرنامه این رویداد را تروریستی عنوان کرده و آن را به گروه طالبان ارتباط داده است. در مقابل گروه طالبان با نشر خبرنامه گفتند که این انفجار با آنها ارتباطی نداشته و هیئتی را برای بررسی این رویداد تعیین کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران از آن چه عضو همسایه های افغانستان از روند صلح این کشور خوانده انتقاد کرده است. جزئیات از میرویس رحمانی.
عباس راقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، که در دیدار با معاون سیاسی دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما در تهران صحبت میکرد، گفت که مشورت با کشورهای همسایه افغانستان و رفع نگرانی آنها میتواند موفقیت دولت افغانستان در اجرای توافقات صلح با طالبان را تضمین کند. خبرگزاری دولتی ایران نوشته که آقای راقچی در این دیدار بر رویکرد حذفی و یک جانبه گرایانه در روند صلح افغانستان اشاره کرده و گفته که نسبت به نیت آمریکا در افغانستان تردید دارد. دولت افغانستان همواره تلاش کرده که این کشور را از میدان رقابت‌های آمریکا و ایران به دور نگه دارد. در حالی که افغانستان آمریکا را مهمترین متحد استراتژیک خود می‌داند، همزمان تلاش کرده روابط خوبی را با دولت ایران نیز حفظ کند. پیش از این وزیر خارجه آمریکا گفته بود که نقش کشورهای منطقه در صلح افغانستان مهم است، چون پایان جنگ با طالبان به سود تمام کشورهای منطقه خواهد بود. مایک پومپئو در سفر به کابل به شکل مشخص از ایران نام برد و گفت امیدوار است ایران درک کند که آسیب زدن بر روند صلح افغانستان به سود این کشور نمی‌باشد.
ایران تقاضای مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را برای دیدار از تهران را رد کرده و آن را درخواست ریاکارانه توصیف کرده است. رویا زمانی با شرح بیشتر این گزارش.
اخیراً در پی سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به آمریکا، آقای پومپئو گفت که اگر وزیر خارجه ایران اجازه دارد به آمریکا سفر کند و آزادانه با مردم حرف بزند، او نیز باید بتواند با مردم ایران در مورد حقایق حضوری صحبت کند. آقای پومپئو در توییتر خود نوشت: ما از اینکه ظریف به آمریکا می آید و از حق خود برای ابراز نظر آزادانه استفاده می کند ترس نداریم. آیا حقایق رژیم خامنه ای به حد بد است که نمی توانند به من اجازه دهند عین کار را در تهران انجام دهم؟ وزیر خارجه آمریکا افزود: چگونه است اگر مردمشان بتوانند حقایق را بدون سانسور و به شکل کامل بشنوند؟ اما وزیر خارجه ایران که در حاشیه نشست کابینه روز چهارشنبه 31 جولای صحبت میکرد، خطاب به آقای پومپئو گفت نیاز نیست به ایران بیایید. آقای ظریف گفت که به جای درخواست بازدید از ایران، آمریکا باید به خبرنگاران ایرانی ویزا دهد که مایلند به آن کشور سفر کرده و با مقامات آمریکایی مصاحبه انجام دهند. و ادعا کرد که درخواست سفر خبرنگاران ایرانی به آمریکا در گذشته از سوی دولت آمریکا رد شده است. روابط آمریکا و ایران در ماه‌های اخیر به شدت پرتنش بوده و دو کشور را در آستانه جنگ قرار داده است. پس از آن که سپاه پاسداران ایران یک طیاره بی پیلوت آمریکایی را سرنگون کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که اندک قبل از آغاز حملات نظامی علیه ایران از تصمیمش منصرف شد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ایران گفته است که کشورش در نظر دارد تا تعهدات بین‌المللی خود را مبنی بر توافق هسته‌ای آن کشور بیشتر کاهش دهد، مگر اینکه شرکای اروپایی اقدامی را روی دست بگیرند تا از تهران در مقابل تعزیرات آمریکا حراست کنند.
اینستکس وسیله برای اجرای تعهدات اروپا و تعهداتی که بعد از رفتن آمریکا ایجاد شده. معلومه که اینستکس نمیتونه با موافقت آمریکا کار بکنه. باید اینستکس به عنوان یک اقدام اروپایی در نظر گرفته بشه و اونها باید این جرأت رو به خودشون بدن که بر اساس تعهداتشون عمل کنن، نه بر اساس منویات آمریکا. در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته، حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
اظهارات محمد جواد ظریف در حال بیان شده است که روابط میان ایالات متحده و ایران پس از وضع تعزیرات واشنگتن بر تهران و سقوط یک طیاره بدون پیلوت آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز پرتنشتر شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز چهارشنبه گفت که اگر عربستان سعودی خواهان گفتگو با ایران باشد، تهران نیز آماده دیالوگ با ریاض است. این موضوع را خبرگزاری صدا و سیمای ایران به نقل از آقای ظریف گزارش داده است. در این گزارش به نقل از وزیر خارجه ایران همچنین آمده است که تهران اجگاه در مذاکره را با کشورهای همسایه خود مسدود نکرده است. تنش میان ایران و عربستان سعودی، دو رقیب در شرق میانه، پس از آن شدت یافت که ریاض تهران را به حمله بر تانکرهای نفتکش عربستان سعودی در منطقه خلیج متهم کرد، اتهامی که از سوی تهران تکذیب شده است. معترضان حامی دموکراسی روز سه‌شنبه بار دیگر با پلیس هنگ کنگ برخورد کرده که نیروهای امنیتی آن کشور 44 معترض را دستگیر کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
پلیس هنگ کنگ این افراد دستگیر شده را متهم به چور و چپاول کرده است. اعتراضات در هنگ کنگ ماه گذشته آغاز شد، اما این نخستین بار است که معترضان به چور و چپاول متهم شدند. پلیس در جریان برخورد با معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده و آنها را توسط دنده‌های چوبی مورد لطکوب قرار داد. مظاهرات در هنگ کنگ ماه گذشته بعد از آن آغاز شد که حکومت آن کشور قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن مجرمین می تواند به چین استرداد شوند. مظاهره کنندگان هنگ کنگی می گویند استرداد مجرمین به چین خود مختاری هنگ کنگ را زیر سوال می برد. بعد از پایان یافتن جنگ تریاک بین برتانیا و چین در سال 1843، هنگ کنگ مستعمره برتانیا شد و این مستعمره در جولای 1997 از جانب برتانیا به چین بازگردانده شد.
و کره شمالی بار دیگر صبح امروز چهارشنبه دو میزایل بالستیک کوتاه برد را آزمایش کرد. در یک هفته گذشته این دومین آزمایش میزایل های بالستیک توسط کره شمالی در حال صورت گرفته است که گفتگوهای خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره با ایالات متحده متوقف شده است. وزارت دفاع کره جنوبی گفته است به نظر می رسد که میزایل هایی که امروز توسط پینگ یانگ آزمایش شد مشابه به میزایل هایی بود که کره شمالی 6 روز قبل آن را آزمایش کرد. آزمایش میزایل های بالستیک در حال صورت گرفته است که کره شمالی در جستجوی کاهش تعزیرات اقتصادی از سوی ایالات متحده است تا در عوض آن اقداماتی را برای از بین بردن برنامه هسته ای آن کشور روی دست بگیرد. اما مقام های آمریکایی هنوز هم مایل نیستند تا تعزیرات اقتصادی بر کره شمالی را کاهش دهند، مگر اینکه پینگ یانگ تعهد کند که همه فعالیت های سلاح های هسته ای خود را کنار میگذارد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در بعد از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان را تقدیمتان می کنیم. حکومت افغانستان هیئتی را برای مذاکرات سال تشکیل داده و می گوید که این هیئت همه جانبه است. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده در امور مصالح افغانستان کابل را به قصد اسلام آباد و دوحه ترک کرد. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان اعلام کرد که هیئت مذاکره کننده این کشور در پروسه صلح پس از رایزنی های مداوم و همه جانبه با طرف های دخیل داخلی تشکیل شد. این وزارت در اعلامیه گفت که این هیئت 15 عضو دارد که در آن تنوع سیاسی، اجتماعی و قومی در نظر گرفته شده است. این وزارت در اعلامیه‌اش تأکید کرد
وزارت دولت در امور صلح روابط استراتژیک دولت با دولت در سطح منطقه و فرامنطقه را یک اصل اساسی در امر ثبات کشور می داند که در این بین روابط استراتژیک افغانستان و ایالات متحده آمریکا از اهمیت بالا برخوردار است. دولت افغانستان با ایالات متحده در مورد قدمهای بعدی پروسه در توافق قرار دارند.
همزمان با تشکیل این هیئت زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان کابل را به قصد اسلام آباد ترک کرد. آقای خلیلزاد در توییت نوشت که توقف در پاکستان خواهد داشت. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مورد سفر زلمه خلیلزاد به اسلام آباد به خبرنگاران گفت که با رسیدن آقای خلیلزاد با وی دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان گفت
امباسادر زلمه خلیلزاد از ویلکم اند هی ویل بی ا ویلکم گست.
سفیر زلمه خلیلزاد را خوش آمد میگویم. او به زودی مهمان وزارت خارجه خواهد بود. من چشم براه وی هستم و با وی خواهم دید. او خواست که با من ببیند. هر زمانی که آمد با هم گفتگو میکنیم و از او در مورد پیشرفت ها میشنوم و من در مورد سفر واشنگتن با او صحبت میکنم.
The progress made and I'll share with him my understanding of the Washington visit.
زلمه خلیلزاد در تویترش سفرش را به کابل مؤثر خواند و نوشت که ایالات متحده و دولت افغانستان روی اقدامات بعدی صلح به توافق رسیدند. آقای خلیلزاد که پس از توقف کوتاه در اسلام آباد برای گفتگو با نمایندگان طالبان به دوحه می رود، گفت اگر در دوحه طالبان سهم خود را ایفا کنند، ایالات متحده هم سهم خود را ایفا کرده و توافقنامه را که تا حالا روی آن کار شده نهایی خواهند کرد. اما مقام های پیشین طالبان در آستانه دور هشتم مذاکرات میان آقای خلیلزاد و نمایندگان طالبان به این نظرند که احتمال توافق دو جانب روی مواردی که از قبل صحبت شده وجود دارد. اما اگر موارد جدید اضافه شود ممکن این گفتگوها طولانی تر شود. اکبر آقا یک مقام پیشین طالبان در کابل گفت
اوز اتم دور چه طالبان و امریکان و طالبان رازی تیریری
در دور هشتم میان طالبان و امریکایان معلوم خواهد شد که توافق تا چه اندازه هست. ممکن که این بار توافقنامه امضا شود یا هم زمان امضای آن مشخص خواهد شد. زمان خروج نیروهای خارجی را آنها میانشان مشخص کردند و من مطمئنم که این کار خواهد شد. این در حال است که آقای خلیلزاد در دور اقامت چند روزه اش در کابل روی مراحل مختلف صلح با سران حکومت افغانستان به ویژه رئیس جمهور غنی بحث کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان
پیشرفت ها خوب است در قسمتی که بالاخره ما وارد یک مرحله دیگه شویم. کار بالای هیئت مذاکره کننده صورت گرفته، حکومت افغانستان کار زیاد را انجام داده. ما امیدوار هستیم که در فرصت زود جزئیات دیگر را هم با شما شریک بسازیم.
حکومت افغانستان پیش از این اعلام کرده که انقریب گفتگوها میان حکومت و طالبان آغاز می شود. اما طالبان گفتند که با اداره کابل به حیث حکومت نه بلکه همانند سایر جهتهای سیاسی گفتگو می کنند. بر اساس گزارش ها گفتگوهای بین الافغانی در یکی از کشورهای اروپایی برگزار می شود. شل تورمود پیترسن سفیر کشور شاهی نروژ در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روی مسئله صلح و همکاری دو کشور گفتگو کرده است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی
سفیر نروژ یک بار دیگر از میزبانی کشورشان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی اعلان کردند. اونا تاکید کردند که نروژ آماده است از گفتگوها یا پروسه صلح افغانستان حمایت کنه و همچنان میزبانی کنه آغاز مذاکرات بین الافغانی را در کشورشان.
بیمها و امیدها در خصوص صلح افغانستان در حال مطرح می‌گردد که شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده است. در حال حاضر صلح و انتخابات دو موضوعی هستند که اذهان شهروندان افغان را مشغول ساخته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در افغانستان در حالی که 4 روز از آغاز کمپاین‌های انتخابات ریاست جمهوری آن کشور می‌گذرد، اما تا کنون تعداد زیاد نامزدان انتخابات کمپاین‌هایشان را به طور رسمی آغاز نکرده‌اند. خبرنگار ما سید حسیب مودودی از کابل گزارش می‌دهد.
4مین روز کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. امروز نیز 8 نامزد این انتخابات مراسم انتخاباتی برگزار نکرد و شمار معدود از آنها با نصب تصاویرشان در شهرها بسنده کردند. اما چرا این کمپاین ها کم رنگ هستند؟
مسئله اول ارتباط میگیره به گفتگوهای که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر جریان داره و بعضی از کاندیدا به می باور هستند که ممکن نتایج این تفاهم یا توافق روی انتخابات و پروسه که به تاریخ به خاطر انتخابات راندازی شده داشته باشه. یک جمع دیگه از کاندیدا مسئله تحریم مطرح کردن و توقعات و بعض خواستهای خود دارن که روش باید بحث صورت بگیره. مسئله دیگه که ارتباط میگیره به بعضی از تکتای انتخاباتی از لحاظ مالی و امکانات اقتصادی در حد نیستن که دفاتر بسیار کلان داشته باشن و تبلیغات وسیع در کشور اندازی بکنن.
آغاز این روز کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری با حمله بر دفتر امرالله سالم معاون تیم انتخاباتی دولتساز بر رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی افغانستان به همراه بود. در این حمله بیش از 20 تن جان باختند. هرچند این تیم میگوید که چنین حمله ها مانع کمپاین هایشان نخواهند شد.
کمپاین های انتخاباتی و مبارزات انتخاباتی ما جریان داره. در روزهای نزدیک شما شاهد یک گردهمایی بسیار کلان خواهد بودین. ما به جوانا، به علما، به ریش سفیدا، قریه به قریه، ولسوالی به ولسوالی کار میکنیم و پیامای خود به اونا میرسانیم.
از سوی هم گزارش های از وجود اختلافات در تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر وجود دارند. گفته می شود که عطا محمد نور خواهان معرفی شدنش به عنوان صدر اعظم و غیر متمرکز ساختن نظام بود که با پذیرفته نشدن این درخواست او و یونس قانونی راهشان را از آقای اتمر جدا کردند. اما این تیم می گوید که تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است.
هیچ کسی از تیکت انتخاباتی صلح و اعتدال به سطح رهبری دانوس اخراج خود اعلام نکردم. بحثای در رابطه با موضوعات ملی کشور بحثای جریان دارد و ما توقع داریم هر چی زودتر این بحثا به یک نتیجه مثبت برسد.
برخی از نامزدان هم میگویند که صلح اولویت است و منتظرند که پس از یک توافق احتمالی میان امریکا و طالبان سرنوشت انتخابات به کجا میکشد.
ما فکر میکنیم که اگر انتخاباتی که هنوزم صلح نیست، امی هم اگر شفاف عادلانه شود که ما یک زعیم درست و قانونی داشته باشیم، بازو بر صلح کمک کرده میتونه. اما ما میبینیم روز به روز فضا تنگ شده میره، امکان انتخابات شفاف عادلانه بسیار زیاد کم است. از او خاطر ما محتاط هستیم که اگر روز مردم نگوه که اینا خودشان در جرم شریک هستن.
کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای 2 ماه ادامه خواهند داشت و این انتخابات قرار است که در 6 ماهی میزان برگزار شود.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
و گزارش دیگر از افغانستان هاکی است که ولیسی جرگه شورای ملی افغانستان طرح پیشنهادی بودجه وسط سال مالی حکومت با شمول بودجه های انتخابات و وزارت دولت در امور صلح را امروز چهارشنبه در جلسه عمومی رد کرده است. در زمینه تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می شنوید.
طرح بودجه وسط سال مالی 1398 خورشیدی که در روز قبل از طرف وزارت مالیه به منظور تایید به مجلس ارسال شده بود، پس از بررسی در کمیسیون ها امروز چهارشنبه در تالار عمومی مجلس برای گذاشته شد که در فرجام با اکثریت آرا رد شد.
وکیل صاحبایی که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ.
کارت های خود بلند کنن دوستا. 14 کارت سبز.
با استثنای 14 کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
محمد عظیم محسنی رئیس کمیسیون مالی و بودجه به عنوان کمیسیون اختصاصی نتایج بررسی در کمیسیون ها را در تالار به خوانش گرفت و با برشماری دلایل رد و نقصه در سند بودجه گفت که در تمام 42 واحد بودجوی تغییرات آمده است و این تغییرات وارد شده برخلاف اولویت های کشور است و از جمله 8 کمیسیون دائمی مجلس 7 کمیسیون تقاضای رد کردند.
از جمع 8 کمیسیون صرف کمیسیون امور زنان نظر تایید داشت و 7 کمیسیون دیگر نظر داشتند که رد شود. پیشنهاد نظر کمیسیون اختصاصی است که سند رد شود.
گزارشگران کمیسیون ها دلایل رد این بودجه پیشنهادی وسط سال را برشمردن و گفتند. عبدالرؤوف نامی عضو کمیسیون مالی و بودجه حذف 154 پروژه انکشافی را غیر موجه خواند و گفت.
154 پروژه تنقیص شده از بودجه سال گذشته. دلایلش قانع کننده نبود. دلایلی که وزارت مالیه به ما ارائه میکرد و این بود که گویند که واحدهای بودجوی نتانستن مصرفشان از 40% بالا ببرن، در حالی که منطقش پایین است به خاطر از اینکه 5 ماه دیگه از سال مالی باقی مانده. در این 5 ماه اونا میتونن بودجه را مصرف بکنن. این هم سبب شد که بودجه رد شود.
فاطمه کوهستانی گزارشگر کمیسیون تفتیش مرکزی گفت که بودجه متوازن نیست و برای محو فقر هم برنامه ای ندارد.
انکشاف متوازن در نظر گرفته نشده. حداقل در بین ولایات ما ولایتی مثل غور داریم که در دهی ولایت اصلا توجهی صورت نگرفته. در ولایتی داریم که در اونجا ما 100 پروژه انکشافی، تنها 100 مکتب در اونجا در یک سال مال شما افتتاح میکنیم، در حالی که در ولایت غور ما 4 مکتب برای افتتاح در سال جاری ما نداریم.
عباس ابراهیم‌زاده با مسئله کابل بانک و بودجه پروسه سال یاد کرد و گفت
این بودجه نواقص بسیار داره جناب رئیس. 7 میلیارد کابل بانک است، پروسه سال هست، مشکلات های زیاد وجود داره. بس کردن سر از این بودجه معنی نداره.
بیشترین برآشفتگی نمایندگان مردم در مجلس این بود که ادارات خودسر از سوی رئیس جمهور ایجاد شدند و قبل از اینکه این ادارات از پارلمان رأی تایید بگیرند بودجه برای آن اختصاص یافته است. به همین ترتیب افزایش و ایزاد بودجه برای بعضی ادارات، بخصوص افزایش اداراتی که از بودجه اپراتیفی استفاده میکنند، از جمله عامل رد بودجه وسط سال مالی به حساب می آید. دوره 17 ولسی جرگه پارلمان افغانستان که یک اجلاس کامل را در تنش و جنجال بر سر گزینش رئیس و هیئت اداری سپری کرده است، به خاطر تصویب بودجه وسط سال مالی از رفتن به رخصتی تابستانی باز مانده است. طبق قانون تا زمانی که بودجه تصویب نشود نمیتوانند به رخصتی بروند. حالا وزارت مالیه مجبور است مطابق به خواست و دلایل مجلس در سند بودجه تغییرات بیاورد تا اینکه بودجه مورد تایید قرار گرفته تصویب شود. فردا پنجشنبه نیز مجلس نشست عمومی دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، با تعقیب مبارزه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده، 10 کاندید حزب دموکرات شب گذشته در یک مناظره تلویزیونی اشتراک کردند. قرار است که 10 کاندید دیگر حزب دموکرات امشب مناظره کنند. تفصیل بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
در نخستین شب دومین دور مناظره میان کاندیدان دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، اشتراک کنندگان روی موضوع خدمات صحی، مهاجرت و اینکه چه کسی میتواند رئیس جمهور ترامپ را در انتخابات سال آینده شکست دهد، با هم به بحث پرداختند. تعداد از کاندیدان میانه رو برنامه های رقیبان ترقی خواه خود بمانند سناتور برنی ساندرز و الیزابت وارن را مورد انتقاد قرار دادند.
در روز انتخابات این یک فاجعه خواهد بود. شما ممکن انتخابات را به دونالد ترامپ تسلیم کنید.
سناتور برنی ساندرز از برنامه های خود دفاع کرد و گفت نظرسنجی ها نشان می دهد که او می تواند ترامپ را شکست دهد.
دلیلی که ما ترامپ را شکست خواهیم داد این است که او یک شخص فریبکار و تصنعی است و ما او را افشا خواهیم ساخت.
تیم راین یکی از کاندیدان میانه روی دموکرات هشدار داد که اگر دموکرات ها در مورد خدمات صحی، اقتصاد و محیط زیست سیاست های چپ افراطی را ارائه کنند، ممکن با شکست روبرو شوند.
فکر نمی کنم که این باید طرح باشد که ما بتوانیم با آن به پیش برویم و برنده شویم. ما باید روی موضوعات طبقه کارگر صحبت کنیم.
اما سناتور الیزابت وارن گفت که اگر دموکرات ها می خواهند تا در انتخابات آینده ترامپ را شکست دهند، باید پالیسی های برجسته را ارائه کنند.
دموکرات ها زمان برنده می شوند که ما مشخص کنیم که چی چیز درست است و برای آن مبارزه کنیم. من هراس ندارم. برای برنده شدن دموکرات ها شما نیز نباید هراس داشته باشید.
با وجود آنکه کاندیدان دموکرات بر برنامه های یکدیگر انتقاد می کردند، اما اکثرا توجه را در مورد رئیس جمهور ترامپ نیز متمرکز می ساختند.
وقتی با بیرحمی و هراس از سوی یک رئیس جمهور سرکش مواجه باشیم، ما ملت خواهیم بود که برای دفاع از حقوق بشر هر فرد و حاکمیت قانون ایستاده باشیم.
قرار است 10 کاندید دیگر حزب دموکرات با شمول جو بایدن، کاملا هریس، کوری بوکر و جولیان کاسترو شام امروز مناظره کنند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده سفری را به جنوب شرق آسیا، استرالیا و میکرونیسیا یا اقیانوس آغاز کرده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در زمینه از نجیب خلیل می‌شنوید.
تایلند اولین محل توقف این دیپلمات ارشد ایالات متحده است، جایی که وی به روز پنجشنبه ریاست یک نشست ایالات متحده و آسیان را به عهده خواهد داشت و دیدگاه مشترک آزاد و باز اندوپاسیفیک را مورد بحث قرار دهد. اما سوالات در مورد مذاکرات با کره شمالی در جریان سفرهای آقای پامپئو در منطقه همیشه وجود داشته است.
برای یکی دو روز در بنکاک می باشیم. امیدوارم بتوانیم بحث و گفتگوهای کاری با زودی دوباره آغاز شود.
مارگن اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به صدای امریکا گفت مذاکرات با مقامات کره شمالی را نمی توانیم رد و یا تایید کنیم. میدانید مذاکرات با کره شمالی یکی از موضوعات بسیار حساس است. در هر جای دنیا که بود باید انجام دهیم. ما واضحا با مذاکره با متحدین خود که با این موضوع از نزدیک مواجهند ادامه می دهیم. چی چین باشد، کره شمالی و یا موضوعات مربوط به جنوب شرق آسیا. سفر آقای پامپئو در حال صورت می‌گیرد که مذاکره کنندگان ایالات متحده و چین مذاکرات تجارتیشان را در شانگهای آغاز می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ گفت با باور وی چین شاید به خاطر مذاکرات را توقف دهد که ترجیح می‌دهد با یک رئیس جمهور دموکرات معامله کند.
آنان دوست دارند من شکست بخورم تا آنان بتوانند با کسی مثل الیزابت وارن و یا جو بایدن خواب‌آلود معامله کنند. زیرا در آن وقت آنان قادر خواهند بود تا به غارت کشور ما ادامه دهند، همان طوری که در 30 سال گذشته انجام دادند.
رئیس جمهور ترامپ رهبران چین را هشدار داد که اگر آنها منتظرند تا ببینند که آیا وی دوباره انتخاب می‌گردد، شرایط گفت و شنود در دور دوم ریاست جمهوریش به مراتب سختگیرتر خواهد بود.
شنونده های عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری رادیو آشنا صدای امریکا و نشرات پشتوی رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 105 FM ادامه دارد. با ما باشید.